أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. به عنوان آخرین مقدمه بحث شبیه‌سازی که بعد از او وارد ادله مسئله بشیم، چندان هم ادله متناوبی درش وجود نداره، علارغم اینکه در مقام شمارش زیاد شمردند، ولی ادله جونداری نیست. حالا خواهیم دید. آخرین مقدمه ای که محل بحث اینه که اصل اولی در باب فروج سابقا گفتیم احتیاط نیست بلکه براءت، و این مسئله بسیار مهمی است به خاطر اینکه تقریبا اینجور امور، حالا هم تلقیح مصنوعی، هم بحث تعقیم، هم بحث تغییر جنسیت، اینا به نوعی بحث‌هاییست که تحت این اصل اولی قرار میگیره. ادلش ادله محکمی نیست، حداقل هم اگر ادله محکمی باشه ادله نیست که بشه گفت این ادله همه اقسام رو در بر میگیره. لذا اینکه اصل اولی رو در مسئله بشناسی مهمه، و اگه خاطرتون باشه در بحث تلقی مصنوعی بحث مفصلی رو داشتیم در رابطه با اینکه اصل اولی در اینجا چیست. یه دوباره اشاره نمی کنیم، به همونجا دوستان رجوع بکنن. اولین دلیلی که بر حرمت شبیه سازی اقامه شده آیه شریفه است که بهش تمسک کردند و گفتند آیه 22 سوره روم بر این مسئله دلالت داره که می‌فرماید و من آیاته خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم. از آیات الهی اینه که آسمانها و زمین رو خلق کرد و شما رو مختلف قرار داد از حیث زبان و از حیث رنگ. خب این یه معنای گسترده تری ازش فهمیده شده و گفتن خب از آیات الهی اینه که ما با هم اختلاف داریم. اینکه با هم اختلاف داریم یه آیه الهی است و یک اراده الهی پشتشه، طبیعتاً شبیه سازی با این آیه در تضاد، با این نشانه الهی در تضاد، چون وقتی شبیه سازی صورت میگیره دیگه هیچ اختلافی باقی نمیمونه. اشارم کردیم که اگر مثلا فرض کنید از یه نفر 4 موجود شبیه ساخته بشن، این 4 عین همان مو نمیزنن، کپی برابر اصل. البته یک مقداری حرفهایی که تو این زمینه زده میشه بعضن توجه به موضوع نداره. مثلا وقتی سخن میگن میگن شباهت فرزند به مادر باعث میشه اونها از هم شناخته نشن. اینو نباید بگن، چون شباهت فرزند به مادر این به هر حال سنشون که با هم فرق میکنه، یعنی بالاخره این بزرگ و کوچیکه، شباهت دارن، یعنی ولی این کوچیک شده اوست. برای اینکه مسئله رو بهتر تنظیر کنیم، این که بگیم از یه نفر مثلا 10 تا موضوع درست بکنن، خب اینا همه شبیه هم میشن، بعد اون 10 تا هم بعد مدتی از هر کدومشون 10 تا درست بکنن، یواش یواش تو هر نسلی همه شبیه هم میشن. یکی از آیون نجف که تو این مسئله مطلب نوشته، آقای شیخ محمد سنده، که ایشون در این مورد مطلبی رو رساله‌ای داره تحت عنوان فقه و طب و تزخم نقدی. تزخم این تورم، همون لغت بحث رساله‌ای است که هم بحث‌های طب و اینا توشه و هم بحث تورم و مسائل اقتصادی توی نرم افزارامون هست. ایشون تو اینجا این مطلب رو به نوعی بیان کرده، ببینید: فاختلاف الخلق لسانن و لونن هو من حکم الخلقت الالهیه و اهداف، لان تمایز و تغایر فی الازهان و روحیات و القوا و شخصیات لحکمت ابتلاء الله الناس بعضهم به بعضن، این به خاطر اینی که خداوند مردمان رو به هم مبتلا میکنه. فیتکون المجتمع علی الفوارق، اصلا بنای اجتماع بر فوارقه. یه نفر توانایی مثلا فرض بفرمایید گچکاری داره، یکی توانایی تفکر داره، یکی توانایی ورزش داره، یکی زورش زیاده، یکی علمی زیاده، این اختلافات الممیزه اینا با هم فرق میکنه. المطلوبه فی انعقاد المجتمع البشری، اینا باعث انعقاد اجتماع بشری میشه. در حالی که ولحال ان الهندسه الوراثیه، این مهندسی ژنتیک، این بحثای مهندسی ژنتیک که همین یکیش هم بحث شبیه سازی است، تمام من میکنه حصول فوارق تکوینیه رو، دیگه فوارق از تو میره. المفروض که این فوارق تکوینی فرض بر این تحقق ها به غیر الاختیار البشری بل به محض ارادت تکوینیت الالهیه. خب این استدلال که ضرورت تنوع حیاتی میشه بهش گفت، این در کلمات اهل سنت هم موجوده، اونا هم بعضا طرحش کردن و بعضیشون هم حتی به آیه شریفه ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین تمسک کردن. گفتن خب اینم اگه میخواست یکی میکرد، ولی الان بالفعل که نگاه میکنیم اینا با هم مختلف. گفتم در میان اهل سنت از کسایی که به این مسئله پرداخته و بحث در رابطه باش کرده قرضاویه. قرضاوی همینو داره، میگه شبیه سازی ناقض تنوعه، زیرا یک نسخه تولیدی مکرر رو مطرح میکنه. بعد مثالایی میزنه، میگه این باعث مفاسد زیادی در زندگی بشری میشه و مثالاش خوشمزه است. میگه شما مثلا برید توی مدرسه ای، وارد که میشید 20 تا شاگرد نشستن همه شبیه هم، معلم چجوری اینا رو بینشون فرق بذاره؟ یا اینکه یه نفر رفته گناه کرده، دومی شبیه اونه، خب بازرس از کجا بفهمه، بازپرس از کجا بفهمه کدوم مجرمن کدوم بیگناه؟ معروف بود که این دو قلوها جا هم میرن امتحان میدن، این حالا یکشون بلده یکشون بلد نیست، میرن جای هم امتحان میدن. خب اینجا دیگه اتفاق میفته سر همیشه. یا اینکه وقتی همه چی شبیه همه، حتی آثار انگشت، یعنی حتی اون انگشت نگاریشون هم مثل هم در میاد، چهره که یکیه، قد یکیه، انگشت نگاری یکیه، همه چی، خب این چگونه میشه اینا رو از هم تشخیص بدن؟ بالاتر زن و شوهر چجوری هم دیگر تشخیص بدن؟ یه معروف بود، حالا میگم که اخوان مرعشی خیلی شبیه هم بودن، دو قلو هم بودن، هر دو رفته بودن دو تا از سویه های مرحوم عبدالله شیرازی رو گرفته بودن، حالا یکی دیگه از بزرگان نجف است عبدالهادی شیرازی رو. بعد شب اول که اومدن معلوم نبوده، این نمیشتاخته خانوم هر کدومشون که این شوهر اینه یا شوهر یکی دیگه است. بعد اول معلوم میکردن که کدومی کیه، از اول میگفتن. خب حالا این اگه اتفاق بیفته، این دیگه تو شبیه سازی هم یه فاجعه ای میشه. به هر حال زندگی با از بین رفتن این داستان آشفته میشه، به هم میریزه. جالب اینجاست که این استدلال که حالا بهش خواهیم پرداخت به جوابش، در کلمات دوتا از فقهای بزرگ شیعه هم مطرح، یکی مرحوم آقای تبریزی رو مطرح کردن، یکی هم مرحوم آقای حائری، که مرحوم نیست البته، آقای آسد کاظم حائری که در قید حیاته. عبارتشون رو ببینیم: ولکن نفهم من الآیت الشریفه فی قوله و من آیاته تا واختلاف السنتکم و الوانکم، که این تیکش محل بحث ماست، ان حکمت الله البالغه جرت على اختلاف الالسن والالوان حفظا للنظام. حفظ نظام مبتنی بر اختلاف السن و الوان. و بما ان هذا الاستنساخ يؤدي حتما الى اختلال النظام، اگه چون این استنساخ صورت بگیره این به اختلال نظام میکشه. لو طبقه به صورت شامله و واسعه، اگه به صورت شامل باشه، ولی مثلا 3 تا 5 تا 10 تا، خب مثلا دو قلوا، لعدم معرفت البایع من المشتری و المدعی من المدعی علی مدعا علی فی الشهود و عدم معرفت ظالم من المظلوم امثال هذه امور، در عقود و ایقاعات و جنایات و غیرها، به این سبب لازم میاد تحریم هذه العملیه، البته فی صورت الواسعه، یکی دو تا سه تاش نه، ولی اگه بخواد شیوع پیدا بکنه خب اشکال. لهذا الباطل لازم حتما، این لازمه یه باطلش مشکل. مرحوم آقای تبریزی هم می‌فرماید لا یجوز استنساخ البشری لأن التمایز والاختلاف بین ابناء البشر ضرورت للاجتماع للمجتمعات الانسانیه، اختلاف از ضرورات اجتماعی، اقتضتها للمجتمعات الانسانیه. چی اقتضتها؟ حکمت الله سبحانه، حکمت خدا چون این اقتضایی بده. قال الله تعالی و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم که نونش افتاده و الوانکم و قالوا اجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، که اینم خوب بود، آیه خوبی از این جهت، ما شما رو قبائل قرار دادیم که شناخته بشید. و ذالک لتوقف النظام العام علی هینا فی هینا ان الاستنساخ البشری اضافتن الى استلزامهی محرمات دیگهی، اضافه بر این که محرمات دیگهی رو داره، مثل چی؟ مثل مباشرت غیر مماثل و نظر به عورتش، یعنی لمس اجنبیه، نظر به عورت، استلزام و استنساخ البشری یوجب اختلال نظام را و باعث هرج و مرج میشه. ففن نکاح یختلف الامر بین الزوجه و الاجنبیه، اما حرف بالایی معلوم نیست این زنشه یا اون یکیه، بین محرم و غیرش، محرم هم شاید باشه. و فی معاملات کافتن، یکی میاد اینجا الان که از شما میخره، معلوم نیست کی خریدی، پولو باید به کی بدی، همه شبیه همه. لا تمکن تمییز و طرفی ها، فلا یعرف الموجب والقابل، و فی القضا و شهادات لا یمکن تمییز المدین المدعا علی، ولا تمییزها عن الشهود، ولا تمییز الملاک عن غیرها، و فی المدارس و المشائل، مشاغل باید بشه، و الادارات و الامتحانات حیث یسهل، ساده میشه ارسال نسخه بدل و تذهب الحقوق، باعث حقوق از بین میره. فل انصاب و مواریث معلوم نمیشه بچه کیه غیر بچه کیه. اضافتن لا قانون نسخه لا یعد ولدن شرعیان لوالدیها حسب لوالدهی صاحب الخلیه است. خلیه این مادر رو گرفته، این شوهر این مادر رو گرفته، ولی مادر یه بچه ای داره که مال این پدر نیست. درسته دیگه، چرا؟ چون مادر از خودش بچه درست شده. فتزوا الانصاب و المواریث و تزیع ضایع میشه، و آزا غیظ من فیض ظاهرا یعنی هم زرج و مرجه، و علیه فقط سایر الامور دیگه نظام و مجتمعی باقی نمید. خب این اولا سوق و رویین یه ایرادی وارده گفتم عرض کردم، و اون این که خیلی از این مواردی که گفته شده این ممکنه اصلا اتفاق نیفته، یعنی هنوز یه همچین بچه به دنیا نیمده، ما نمیدونیم آیا این که به دنیا میاد واقعا این دوتا که میان در همه چیز یا در ظاهر امر شبیه هم مثل دو قلوهای همسان. لذا ممکنه از همون اولی که به دنیا میان آروم آروم اینا تفاوت ها و تمایزهایی با هم پیدا بکنن، یه فارقه های پیدا بکنن. لذا یک مطلبی به خودش آقای سند داره که میگه قد ینتظر فی هذا الدلیل یا یتنظر، یعنی این دلیل مبتنی بر اینه و انه لم تسقط تجاربی، هنوز در هندسه وراثیه یعنی در همین مهندسی ژنتیک ثابت نشده که آیا هیچ فرقی نیست، لستلزمت ممانع حصول الفوارق، آیا باعث هیچ فرقی نمیشه، فقط یکون هناز دام، چون شاید هم فقط یکون هناز فوارق من جهت انما یستحسنه و کلون یو فارق الاخر، مثلا خصلت‌های شخصی آدم ها، چون اینجور چیزا بسته به امور تربیتی خیلی هاش، یعنی طرف مثلا از رنگ قرمز خوشش میاد و رنگ قرمز خوشش نمیاد. اما خب به هر حال واقعیت اینه که کلن هم اگر نباشه یه شباهتی که باعثی همچین اختلافاتی بشه میشه. اما واقعیت اینه بعضی از این موارد خیلی عجیبه، یعنی واقعا یه استحسانات، حالا تو کلمات اهل سنت اگر بود میگفتیم این استحسانات هست، اما بعضا در استدلال های شیعه عجیبه. میگن انگشنگاری دیگه نمیشه کرد. اول انگشنگاری مگه مثلا تا 40 سال پیش میشد کرد؟ مثلا 100 سال پیش انگشنگاری بوده؟ 100 سال پیش نبوده. حالا 100 سال پیش که انگشنگاری نبوده بشریت همه چیش از بین میرفته؟ یا اینکه از اون طرف این بشری که اینقدر پیشرفت میکنه به این توجه بکنیم که میتونه اینقدر شبیه هم تولید بکنه، نمیتونه یه کاری بکنه که اینا با هم اشتباه نشن؟ مثلا ورز کنید زیر پوست همه انسان ها از این به بعد یک تراشه ای رو قرار بدن که همه همدیگر رو بفهمن این کیه. مثال بزنم خدمتتون، الان شما این همه پراید سفید تولید میشه، مردم صاحب شده میشه زر کدوم چه شکلیه؟ این همه هم هست. خب ماشین ها وقتی اولی که اومده همه بوده این همه شبیه همه، من چه بدونم کدومه؟ بعد یواش یواش راه برش پیدا کرده. یعنی بشریت برای اینکه بشناسه اینها را از هم یواش یواش راهی پیدا میکنه. الان تو مدارس که شما میدید خب مردم همه خودکاراشون شبیه همه، چه کار میکنن؟ یه اسکتش میچسبونه که این مال من و اون مالون. این که فوارقی نمی نداریم، مدعی از مدعا علی معلوم نمیشه، نمیدونم این، خب اینا رو بعدا با یه روشی اصلا معلوم میکنه. یعنی اینجور نیست که انسان دستش بسته باشه که. خب یه راههایی پیدا میکنه میاد اینا رو کشف. تا قبل اینکه کارخونه باشه خب بله، مثلا میگفتن آقا مردم گوسفنداشون رو از هم این چوپون از اون چوپون از رو قیافه تشخیص میده، این مرغش رو از رو اون مرغ دیگری از رو چی تشخیص میده؟ از روی قیافش. اما از وقتی مثلا کارخونه پیدا شد ماشین تولید کرد که دو تا ماشین این هم یه دونه پراید مال زیدی یه پراید مال هم اینا نبتن تشخیص بدن، خب نمره گفتن خب شماره میذارن روش، بعد یه کارش میکنن. خب حالا واقعا همه مشکل همینه، چرا شبیه سازی حرام بشه؟ بگی تا به دنیا اومد یه علامتی زیر پوست یکشون قرار میدن که آب شناخته بشه، تو پیشونی هر کدوم رو شماره بزن. شبیه سازی نگید حرامه، بگید خب جلو مشکلات دیگه شو بگیر. ما واقعا با این استدلال میتونیم بگیم این کار حرامه. خب از این به بعد همه زیر پوست به صورت خالکوبی یه چیزی زیر پوستش قرار بده. حالا اینکه یه نفر میتونه یه موقعی یه کاری بکنه که شناخته نشه، خب الان هم ممکنه گریم کنه شبیه یکی دیگه اکار داره بدل یکی دیگه بشه، این شبیه اون یکی در بیاد، اون که کاری نداره. حالا یه مورد ممکنه یه از یک فضایی هم سوء استفاده بشه. اما یه نکته ای بود که اینو تو برگمون نداریم که تو نوشته های مرحوم تو نوشته های آقای شیخ سمن بود و اون که اساسا مجتمع بشری با این قدرت ها شکل گرفته. این عبارت ایشون نبود، ما اینجوری معنا کردیم، ولی این استدلال بهتریست که جامعه بشری بالاخره یه کسی مثلا توانایی ورزشیش بالاست، یکی توانایی عقلیش بالاست، یکی توانایی فرض بفرمایید که دقت چشمش بالاتره، یکی هوشش بالاتره، اینا هر کدوم به شغل خودشون میرن، یکی قدرت بیان داره میشه معلم، یکی فنیش قویه میشه مهندس، یکی توان زور بدنیش بالاتره میشه مثلا فرض کنید که کارگر بدن یدی. به همه اینا احتیاج داره جامعه. خود ذهنم همینجوره، یه نفر ریاضی بهتر میفهمه، یکی حساب بهتر میفهمه، یکی پزشکی بهتر میفهمه، هم فرق. حالا اگر ما اینا رو تولید بکنیم همه رو یه جور، دیگه همه یه جور هم نمیتونن دیگه این کارا رو بکنن. اولا که قدرت ها در جواب به این مسئله، قدرت های ذهنی هنوز معلوم نیست در این شبیه سازی یکی باشه، اونی که در اومده فقط ظاهر آدم هست. دوم من خب حالا لوفرز که ما اومدیم یک چیزی درست کردیم که همه رو با هم داره، یعنی ما آمدیم به وسیله شبیه سازی یه موجودی رو درست کردیم که این هم قوه بدنیش قوی تر از همه است، هم چشمش بهتر میبینه، هم فهم ریاضیش بهتره، هم حافظش از همه بهتره. خب این همه رو با هم داره که بهتر از اینه که یه جزء داره پنج تا رو نداره. از افلاسالک این که حالا خب نباشه این جامعه به هم میریزه، یعنی حالا مثلا اگر همه ی آدم ها فهم و شعورشون در حد زید باشه واقعا مثلا جامعه پیشرفت نمی کنه، اینم یکی نکته جواب بعدی که اصلا پیداش موضوع خیلی منقح نیست اینه، آقا قرار نیست در شبیه سازی همه آدم ها شبیه هم بشن، قرار هر کی شبیه باباش بشه. یعنی از شما شبیه سازی میکنن، بچت میشه شبیه شما، از من میشه شبیه من، از زید میشه شبیه زید، دوباره نسل بعدی یه زید داریم و یه من داریم و شما. این دوباره اختلاف السنه و الوان و همه موجوده، نهایت این که مثلا سه تا شبیه من درست میکنن، چهار تا شبیه شما، ولی نسل بعد دوباره اینه با هم اختلافات هوش و استعدادیشون هم حتی ظاهرشون هم وجود داره. این هم یه اشکال. نکته بعدی که خیلی عجیبه باز در این مسئله، اصلا برگردیم به آیه و من آیاتهی اختلاف السنتکم و الوانکم، این یعنی معناش اینه که خب بس باید همینجور بمونه. کی گفته این آیه معناش اینه که باید همینجور بمونه؟ میگه از نشانه های خدا الان اینه که شما اینجوری هستید، ولی ما وظیفه داریم این نشانه رو نگر داریم. کجای آیه داره که شما باید نشانه های خدا رو حفظ کنید تا آخر؟ حالا مثلا یکی هم از اختلاف السنت کم دیگه، حالا اون تیکش نگفتن، یعنی حالا اگه واقعا بشریت به سمت جایی رفت که همه دنیا به زبان واحد با هم صحبت کنن، این حرامه؟ این اختلاف السنه به هر اندازه ما کمش کردیم، مثلا گفتیم ایران دیگه همه فارسی صحبت میکنه، حالا این اختلاف السنه چون از آیات الهی بود، حالا آیه را از بین بردن حرامه؟ کی میگه آیه را از بین بردن حرامه؟ این میخواد بگه ما اینگونه قرار دادیم، الان هم اینجوری هستید، اما خب ممکنم از عوض بشه جور دیگه بشه. کجای این آیه داره که تغییر این آیات حرامه؟ خدا معتل وجوده، در غیر شبیه سازی همون حیثیت بابا است، بابا اسپرمو در رحم مادر میکاره، بچه به دنیا میاد، در شبیه سازی تو لابراتوار این صورت میگه، ولی معتل وجود خداست. خب اونجا من اینه، اینجا من
اونم یه اختلافهای دیگه توش هست که بعدن معلوم میشه،
اب نداره اختلاف هرچی میخواد بشه بشه، هم بگم خالق که خداوند خالق سینکه. بعدم نکته بعدی این که اگه تمسک میکردن به آیه لتعارفو، که اونم تازه لتعارفو نکرمکم عند الله اتقاکم، اون تیکه بعد تو نمیارن، باز یه چیزی، اما اگه استناد به لتعارفو خوب بود، اما صرف این اختلاف السنتکم و الوانکم از کجاش در آوردید که علت این اختلاف السنه و الوان برای بازشناسیه که اینو بگید علت و علت حکم و تعمیم میده، پس همه جا باید این گونه باشه؟ کجای آیه داره که اختلاف الوان برای اینه که مردم هم دیگر بشناسن؟ اینم یکی. نکته آخر این که آقا اصلا یکی از اینا اختلاف السنه است، زبان گنده اعتباریه، کار خدا نیست. یعنی ما انسانها خودمون زبانها رو ایجاد کردیم، ما که حرف آقای ناینی رو نپذیرفتیم که مرحوم آقای ناینی فرموده بود که واضع خداست، واضح خود انسان ها. یه قبلن هم عرض کردم بهتون یه افسانه یه در تورات که میگه انسان ها همه با هم دور برج بابل زندگی میکردن، همان به یه زبان. بعد اینها گناه زیاد کردن، در اثر گناه زیاد این برج بابل فرو ریخت. وقتی برج بابل فرو ریخت مردم ترسیدن، وحشت کردن، یهو بلند شدن، در اثر این وحشت دیدن زبون همو نمیفهمن، زبوناشون عوض شد. این زبانهاشون که عوض شد، از همونجا اختلاف السنه پیشون. اینم میگه اختلاف السنه به عنوان عذاب، یکی از عذابهای الهی اینه که مردم حرف همو نمیفهمن، در حالی که این یه افسانه توراته. الان هم اگه دقت کرده باشید، وقتی میخوان همدیگر رو بفهمن میگن با خارجی ها بابیلون، یعنی بابلی کردن، یعنی برگردیم به زندگی بابل. الان یکی از قوی ترین نرم افزارهای همین ترجمه زبان اسمش از بابیلون، یعنی بابلی کردن دوباره، یعنی برگردیم دوباره همه در یک شهر اینا بابل زندگی کن. اما به یه زبان صحبت کن. اما این چه واقعیت اینجور نیست که اسلام هم یه همچین چیزی نداره. اختلاف السنه این مردم تو جاهای مختلف این توانایی وجودی رو دارن که به اعتبارات عقلایی میتونن هر نژادی یه زبانی بر خودش درست کنه. اینکه هر کسی میتونه یه زبانی درست کنه با دیگری مفاهمه کنه، آیه اینو داره میگه. اختلاف السنتکم یعنی خداوند از آیاتش اینه که در وجود شما قدرتی قرار داده که فرق نمیکنه مال چه نژادی باشید، همتون توانایی این رو دارید که اعتبار کنید زبان رو، یه اعتبار عقلایی زبان درست کنید. این تمام القصه. به نظر میرسه استدلالی که شاید هم جز مهمترین ادلهی که آقایون بر حرمت شبیه سازی آوردن، گفتن آقا همه شبیه هم میشن، مشکلات میریزه به هم، معلوم نیست کی به کیه. اولا همه شبیه هم نمیشن، یعنی فقط بابا و بچه یا مادر و بچه شبیه هم میشن، بقیه شبیه هم نمیشن. دوما بشن، خب راه های شناخت منحصر به همین راه ها نیست. بشری که تونسته همدیگر خلق بکنه راه شناخت هم گشت میکنه. مگه وقتی پراید پیدا شد شناخت هم بین رفت؟ خب شناخت هم پیدا. در ثانی حالا بشه این آیه شریفه چه ربطی داره؟ آیه شریفه که میگید آیات خداست، مگه آیاتو نمیشه به هم ریخت؟ کجا داره آیاتو به هم نبید؟ و از جمله این که اساسا آخرین مطلب بونم این که اصلا نمیخواد اشاره، آیه اشاره به این نداره که ما این رو قرار دادیم تا شما رو هم دیگر از هم بشناسید، بلکه معناشن اینه که این توانایی در همه نژاداتون هست، قدرت انسانی است. آیه الهی یعنی این که این قدرت رو به شما دادیم بتونید اعتبار بکنید. این دلیل اول. اما دلیل دومی که اقامه فرمودن بعضن، گفتن آقا این تعدی با خداست. دقت کنیم یعنی چی؟ گفته در طول تاریخ بشر یه مورد شبیه سازی داریم، اونم شبیه سازی حضرت مریم به حضرت عیسی، یعنی عیسی رو از مریم درست کرد. ننوشتم تو برگمون ولی خواستید اضافه کنیم. اصلا معلوم نیست که این شبیه سازی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم از روایت های تاریخی، نه در مسیحیت، نه در اسلام، نه در این جای دیگه، نگفتن حضرت عیسی کپی برابر اصل مریم بوده. یعنی اگر بود شبیه سازی بود باید میگفتن شباهت 100%. در حالی که اصلا همچین نکته اشاره نکردن. لذا مسئله اصلا از زاویه شبیه سازی نیست. اینی هم که بعضی ها ذوق کردن گفتن خب الحمدلله معلوم شد این معجزه الهی تحقق پیدا کرد و دلیل برش پیدا کردیم، این همچین چیزی هم ثابت نمیشه. جنسیت رو میشه عوض کرد، شبیه سازی میشه با جنسیت تغییر داده، شباهت در. اما خب لوفر است که شبیه سازی باشه. اگه شبیه سازی باشه گفتن آه این تحدی الهیه، اینی گفته خیلی خب من معجزه منه، وقتی معجزه منه حالا میتونید یکی بیارید. معجزم یک امریست فرازمانی همیشه، ولذا ما نباید کار رو بکنیم، نباید به جنگ خدا بریم. خب جوابشم روشنه. اولا کارو که گفتم از بیرون شب معلوم نیست مستاقا شبیه سازی. دو، اگه واقعا تحدیه این دلیل بر استحاله شبیه سازیه، نه در حرمتش. یعنی خدا گفته هیچکی نمیتونه، بعد ماها میتونیم بری بگیم حرامه. اگه خدا گفته هیچکی نمیتونه باید بگید پس امکان ندارد، نه اینکه بگید چون خدا گفته نمیتونه نکنید، چون یهو میتونید اون وقت آبرو خدا میره. تای دلیل اینه دیگه، حرامه یعنی اینکه این کارو نکنید، چون اگه انجام دادید معلوم میشه خدا بی خود گفته، بی خود تحدی کرده. اگه واقعا یه همچین تحدی وجود داره که گفته نکنید، این دلیل بر اینه که این کار محاله اگه واقعا خدایی پشت کاره، و الا حرام ازش در نمیاد. امتناع تکوینی پدید میاره نه امتناع تشریعی. دوم مبارکالله دیگه معید مایی، پس اگه محاله اصلا نباید باید بگید نمیشه، در حالی که الان فعل واقع شده و عرض برمی که شبیه سازی شده، پس این همه اون نیست. دوم معجزه اصلا تولد حضرت عیسی معجزه نبوده، تکلم عیسی رو به عنوان معجزه گرفتن فی المهد صبیا. هیچ وقت کسی نمیدن بگن اونجا که آقا این تولدش معجزه است. تکلم فی المهد صبیا این معجزه بود. و سوم این که معجزه یعنی این که شما بر اهل زمان خودش در روزگار خودش امر محالی باشه. فقط در رابطه با قرآن داریم که تا قیام قیامت کسی نمیتونه مثلش بیاره، ولی بقیه معجزات اینجور نیست که بگید که در روزگارهای دیگه اگر اتفاق افتاد که علم پیشرفت کرده این دیگه معجزه بودن زیر سوال بینه. مثلا حضرت ابراهیم رو که انداختن تو آتیش، خب الان یه نفر رو لباس زده حریق ننش کنن بندازن تو آتیش، خب نمیسوزه، یه ساعت هم تو بمونه نمیسوزه. پس بگیم اون وقت معجزه نبوده که آتش بر ابراهیم گلستان شد. معجزه یعنی روزگار خودش این کار غیر ممکن بوده. یعنی حضرت عیسی اگر مثلا آمد یه بیماری رو شفا داد، یه جزامی رو دست گرفت، امرو اگه پزشکی اومد این جزامی رو شفا داد، کار عیسی معجزه نبوده. چرا؟ چون روزگار خودش پزشکی نمیتونست. معجزه یعنی از تو همون زمان و مقطعی که انجام میشود این کار از سطح توان بشر خارجه. چرا؟ چون قراره چی رو ثابت کنه؟ بگه این کار کار این بشر نیست، کار خدا. چیزی که در روزگار خودش ممکن نیست معجزه. اگه مثلا میخوام بگم یه نفری در روزگار صدر اسلام میتونست در عرض یک ساعت یک کوه از این ور بره بذاره این وری، میشده معجزه. اما امروز اگه شما بگید آقا ما میایم با مثلا جر صغیرای خیلی بزرگ بلند کل میزنیم، این دیگه معجزه نیست، چون امروز علم بشر به این رسیده. لذا این دلیل هم دلیل ناقصی است و اساسا کلا ادله اینهاش کدوم ادله فقهی متناسبی نیست. حالا یه 7-8 تا دلیل دیگه ای داریم که انشاءالله همه رو با هم شنبه میدیم.